بیام که یک سویه احساس میکنم که بعضی از مفاهیمی که در آیات و روایات هست تو این تحلیل شما شاید جاش کامل مشخص نشد و بعضی به یک طرف این نظم مد نظر منابع پرداخته شد. یعنی این که ما بیایم کلا نفی بکنیم نظم سلسله مراتبی رو، نظم هرمی رو، بگیم هیچ به هیچ وجهی در نظم مد نظر نیست، این مقدار برای مسئله است. یعنی اون همه اطاعت، اون ادله اطاعت، ادله اینها رو دارم تو این چگونه تحلیل میشه. مثلا ما اینجوری اگر بگیم شاید مهمترین فرق این نظم با نظم حرفه بری که میفرمایید همون اهمیت دادن به جامعه هست، ولی این نظم شبکه‌ای زمینه میشه به اون نظم هرمی، یه شکل جدیدی از نظم هرمی و شبکه‌ای رو ایجاد میکنه. نه اون هرم اون هرم دیگه نیست، ولی سلسله مراتب اون بالاخره اون دستوره هست. این نیستش که فقط با اون تولیه باشه، فقط با یعنی تولی یعنی همون سلسله مراتب. اینو نمیشه یعنی شاید نشه انکار کرد. جامعه ولایی
ببینید سلسله مراتب و الزام و طاعت با هم لازم و ملزومند در همین جا مناقشه میکنیم. یعنی چه کسی گفته فقط در سلسله مراتب طاعت و الزام رخ میده؟ اتفاقا سلسله مراتب ضعیف‌ترین نوع طاعت و الزام رو میاره. ببینید ما میگیم اقتدار با قدرت فرق داره. قدرت عریان ضعیف‌ترین نوع قدرته. چرا؟ چون بر مبنای یک نوع الزام و طاعت سلسله مراتبیه. اقتدار میگیم نه، حالا یک مشروعیتی رو همراه آورده، یه فهمی رو برای فرمان بردار آورده که من باید از تو فرمان برداری کنم، لذا اقتدار معنای قوی تری عمیق تری پیدا میکنه. ولی عرض من این است که چه کسی گفته که بهترین طاعت و الزام؟ یه بار هست نفی میکنیم طاعت و الزام رو، اطاعت رو نفی میکنیم. فرمان شما درسته، من اتفاقا گفتم بودم یکی از ارکان همینه. شما چون وقتی باور و ایمان داری، ولایت معنای چی؟ همون مدیریت امر، یعنی اطاعت. این رکنه، اطیع الله و اطیع الرسول رکنه. ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسول امرا ان يكون لهم الخيره. این رکنه، اینو که الزام رو که نفی نمی‌کنی. ولی صحبت سر اینه که در کدام نظم بهترین الزام رخ میده. شما وقتی بهترین الزام رخ میده که از جان و دل فرمان یک کسی رو قبول داری، یعنی هم میدانی. این سلسله مراتب نیست.
یعنی چون در امر و اطاعت و اینها این علو خوابیده. یعنی وقتی که عرفن امر کسی لازم و اطاعت هست، یعنی اون یه مرتبه بالاتره. یعنی سلسله مراتب محققه. یعنی اینو انکارش بکنیم، یعنی سلسله مراتب نیست، یعنی علو نداره، در شبکه است یا نه، در درون این شبکه هرم است، یه نظم جدیدی است. یعنی ما بگیم علاوه بر اون چیزی که شما تصور میکنید هرم و بازار و شبکه و حالا مدرن‌ترش، ما یه نظم جدیدی اصلا خلق میکنیم، یه نظم جدید ارائه میدیم. هرم و شبکه با هم.
ببینید شما وقتی یک نوعی از هرم و شبکه میگذاری، یعنی تو شخص سوای از همه مبانی تو فرادستی. سلسله مراتب یعنی همین.
ما میگیم تو نظمی که ما ارائه میدیم نه، میگه معنای جدیدی میده. ما چرا ملزم بکنیم بگیم سلسله مراتب یعنی اون؟ میگیم نه، این اطاعت یعنی مرتبه داشتن، این معنای اون مطلق الانان بودن نیست. بله تو امر بکنی دیگری باید اطاعت بکنه، ولی امر کردن چارچوب داره. تو داریم نظم جدید ارائه میدیم.
ما اگه امر رو ببینید، یه بار میخوایم امر رو تهی کنیم از معنای لغویش، اصلا توی امر همون فرادستی و فرودستی نهفته است. ولی یه بار هست میانیم توی معنای روابط قدرتش. ببینید در معنای روابط قدرتش، یک بار هست شما که فرادست میشوی بر اساس قدرتت فرادستی، یه فرودستی داری بر اساس ضعف قدرتشه. ولی یه بار هست نه، همه دنبال یک محوریت، یک رکنی، اون رکن حق و ارزش. اون رکن حق و ارزش هر کدوم شما رو مسئولیتی میده و هر کدوم شما رو در قبال اون مسئولیت موظف میکنه. در چنین فضایی، ببینید، در چنین فضایی به اون معنای سلسله مراتبی دیگه نیست. به معنای این است که شما در جایگاه خودت تکلیفت رو انجام میدی نسبت به حق و ارزش، و اون تکلیفت داره یک نوع از اطاعتی است از همون محوریت، از همون رکن. طرف مقابلت هم همینجور داره انجام میده.
او که ممتثل نیستش، او که امتثال نمیکنه، او امر رو تو این شکله. هر دو طرف این حق رو نسبت به هم دیگه نداره.
او هم امتثالی داره، او هم امتثالش در اینه که هم اصلا جامعه ولایی همینه که شما به یک مافوقی همه متصله. ازل حق و بینه هم مأمور و عامل، یعنی ازل، من میخوام بگم تمامه. اگر اون نکته که ما از این بیایم فاصله بگیریم که الزام و طاعت با سلسله مراتب قابل تفکیکه، یه بار هست قابل تفکیک نمیدونید، اصلا میگه نه این دوتون نمیشه تفکیک باشه، اما یه بار هستش که شما رابطه ولی بعض هم اولیا و بعض، بعض هم اولیا و بعض یعنی چی؟ یعنی به قدر این دوتا شیفته همه مجذوب همه، این مجذوب هم بودن به یک امری فراتر از اطاعت این دوتا رو به هم سوق میده. نه این به معنای طولیش هم همینه، یعنی به معنای طولیش هم ببینید، اصلا عرضی و طولی رو ما چرا میسازیم؟ چون ذهنیتمون همینه. و الا اگر اینو در نظر بگیریم که بعض هم اولیا و بعض که لذات در قرآن میبینی نساخته اینجوری، این بعض هم اولیا و بعض هر کسی اون حقی که عزیز است رو انجام میده، حتی گاهی وقتا در این است که قدرت رو بپذیر، امر تو امر کن، تو امر کن، ولی نگو انی مؤمرون آمر فوتا، نه اینجوری نگو. یک حقی هست، اون هست، هممون رو به الزام داشت.
به نظرم این یه نگاه رئالیستیه به حکومتش، اینجوری نیستش که تو امر بکنی بشود، باید ما همراه کنیم مردم. اینه که بگیم نه، این داره نظم رو توضیح میده، میگه نظم نباید این گونه باشد.
اون اشکال چیز نمیگیره، اشکال به عدم تحقق نمیگیره، میگه فعن نزالکه ادغالون فی القلب و منقصتون فی الدین.
آره
از باب نتیجه
نه، اون اصلا هست. شما مثلا تو جامعه اسلامی، عرض کردم تو نظم اسلامی اون هست، میفرماید که چیه؟ و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اونجا چیه؟ اتفاقا اونجا همینه که امر میشه شما هم باید اطاعت کنی. جامعه اسلامیه، یک بافتی از جامعه پدید اومده. شما جامعه ولایی نساختی، جامعه اسلامی ساختی، کما اینکه میتونی تو جامعه توحیدی یک باز بافت دیگریه. شما یک بار هست ببینید، این که گفتم لایه های یک نظمه، مراتب یک نظمه، یا شما به این کانون رسیدی و میرسی و میگی در بستر تاریخی ما به یک تکامل تاریخی رسیدیم که خداوند جامعه ولایی و نظم ولایی رو به ما ارزانی داده با آمدن ولی. یه بار هستش که میگیم نه، ما الان چی هستیم؟ الان برمیگردیم مثلا چند سال قبل، هنوز به این بستر نرسیدیم، یا اصلا فعلا شرایطش محقق نشده، نیست، امام مبسوط الیت نیست، جامعه ولایی نمیتونه بسازه، در همه حد خودش انجام میده. خب بله، جامعه ولایی قایبه. اما اگر ما به این تکامل رسیدیم و جامعه ولایی امکانش هست، اگر امام مبسوط الیت اگر امام مبسوط الیت باشد، این نوع جامعه و این نوع رزم رقم میزنه. این نوع نظم به این معنا عرض کردم نیست که الزام و طاعت نداره، اتفاقا قوی ترین نوع الزام و طاعت رو داره، اتفاقا قوی ترین اقتدار رو داره. چون عرض کردم شما تو بحث‌های علوم سیاسی، اندیشه سیاسی هم هست که اون الزامی که از سر اجباره ضعیف ترین نوع الزامه، حالا از سر اجبارش با یه توجیهات مثلا هابزی باشه، رسویی باشه، همین چیزایی که اینا کردن، از سر ناچاری و ناتوانیه یا از سر یه مشروعیت حالا جهلیه یا مشروعیت حد اکثریته یا مقبولیت جمعیه که هی بالاخره اون الزامش قوی تر میشه. اما جامعه ولایی وقتی شکل میگیره الزام و طاعتش بی‌نهایته. یعنی شما وقتی از محبوبت یه چیزی میگه، حبیب محبوب که اطاعت میکنه تا پای جان اطاعت میکنه، این بیشترین الزام اطاعت میاره. اطیع الله و اطیع الرسول بیشترین معنا رو اینجا پیدا میکنه. این نیست که الزام اطاعت هست بشه، ولی الزام اطاعتیه که او حقی که وسط هست، او هست، یکی رو میشانه تو جایگاهی که تو الان الزام کن، تو جایگاه فرادست و فرودست نمیشونه، تو جایگاه ولی میشونه. همه به هم انقدر شیفته همان، امام هم شیفته مردمشه. ببینید چرا به امام هی میگه تو شیفته بشو؟ چون امام در یه جایگاه نشسته که باید
ادب خدمت رو فراهم نکنه. اینو فرض شما نفی
سلسله مراتب نمیکنه.
بالاخره سلسله مراتب هست که هست.
سلسله مراتبی که ما در اینجا مطرح میکنیم که سلسله مراتب همین قدرت هست. ببینید حالا یه بار هست شما میایین تو مثلا میگی اصلا تو ادبیات میگن دیگه امر بدون فرادست و فرودستی معنا پیدا نمیکنه. امر نیست، تصور نداره، علو میخواد، آره علو میخواد، نه علوی دارد که یک منشأ دیگری علوه. ببینید علو خود این شخص نیست، اگر به خود این شخص هم بده باز اون منشأ دیگر میدهد. یعنی امر قدسی، لذا ببینید حتی توی قرآن هم، ادبیات قرآن نگاه کنید، سعی میکنه پیامبر اکرم رو بفرم تو چه جایگاهی بنشونه. اگر تو یک کلمه ای بگو که این کلمه از اون فاصله بگیره، از اون لعقتن چی بود اون آیه؟
لعخذ نام نوبله.
ببینید چرا خداوند با حبیبش اینجوری داره صحبت میکنه؟ که به من بفهمونه که شما این مقوله امر قدسی و محوریت و اینکه یؤمنون بالغیب چرا اینقدر مهم میشه؟ چون باید بدونید چیز کمی نیست. بگیم حالا ایده سکولاریسم، حالا
استعلا از اون حقی که گفته میشود تولید میشه.
حق استعلا داره، دقیقا همونه، حق استعلا داره.
فرد و موضوعی اصلا همینه، فرد موضوعیت نداره.
آره، شما اگه به او فرد استعلا داد سلسله مراتبی میشود، ولی به او فرد استعلا نمیده. درسته اون رو میکنه امام، درسته اون رو میکنه لازم و طاعت، ولی یه بافت اجتماعی میسازه که اون بافت اجتماعی معانی اینها رو اصلا توی یه نظم دیگری معنا میکنه.
این ترسیم این فضایی که مثلا توی نظم جدید بخواییم دنبالش بشیم درسته، ولی آیا بحث من سر این نحوه رسیدن به اینه، آیا اگر اون فهم حق، محوریت حق، درک این ارزش و اون ارتباط قلبی و هویت نباشه، اون الزامه باید منجر به طاعت بشود یا نه؟
اون میشه جامعه اسلامی. بله،
یعنی
میشود،
کارکرد میانی داره.
بله، کارکرد آفتهای خودش هم داره. یعنی تو جامعه اسلامی باید بدونیم منافقین هم میان بالا، رشدن پیدا میکنن و اون نحوه، چون ما داریم یک نظم، میگیم نظم الگوی مطلوب دیگه، نظم آرمانی داریم میگیم، نظم اوتوپیای هم نیست. یعنی یه چیزی نیستش که مثلا بگیم یک آرمان خیال بافانه است، چون همچین جامعه‌ای محقق هم شده، محقق شده و در
نسبیت بگیریم، حتی به نسبه ممکن تو همین الان جامعه فعلی بگیریم،
بله،
درصدش در یه بخش انجام میشه،
بله، و بتونیم حالا اگر بتونه اون ولی در همون جامعه اون نحو رفتار رو داشته باشه و باعث بس بداره، یعنی یه چیز اوتوپیایی هم نیست. ولی اگر نشه، خب برای مراتب دیگر نظم داره، پیش هم میره، کار کرده خودش هم داره. بله،
در مسیحی که از نوبل اومدیم، خب مشخص است که مبنای از تالی دنبال میکنید و از یک موضعی نسبت به جامعه مدرن دارید و جامعه مدرن مطلوب شما نیست، مطلوب ما هم نیست. اما سوال یه جای حساسی هست، اونم این هست که جامعه مدرن رو چه چیزی ساخته؟
اگر جامعه مدرن محصول استیت هست که هست، جامعه ولایی که مطلوب شما به ما هم هست، آیا با گذار از استیت ما به جامعه ولایی میرسیم؟ به نظرم میرسه تقریری که از فرمایش حضرت عالی دارم این است که ما در جامعه مدرن گیر افتادیم، مطلوب ما جامعه ولایی است، سد ما چیست؟ استیت هست. اینو میذاریم کنار، سلسله مراتب رو میذاریم کنار، قدرت رو میذاریم کنار و سایر اوصافی که از استیت برمیخیزه رو میذاریم کنار و بعد در یک نظم دیگری قرار میگیریم که اتحاد و یک پارچگی و روابط اجتماعی در ساحت وجود اتفاق میفته، هم وجود میشه. سوالم سه تا مسئله است. اول اینکه آیا ما میتونیم در فقدان یک نهاد سازنده جامعه که یک واسط هست بتونیم یک جامعه سازی کنیم؟ جامعه مدرن محصول زمامداری مدرن هست، جامعه ولایی هم محصول گونه ای از زمامداری است. آیا در دیدگاه حضرت عالی کلن زمامداری هست میشه و ما گونه ای از اتوکراسی و خودمدیریتی و خودحاکمیتی رو بهش میرسیم که آموزه های دین، حق، ارزش یا هر چیزی که شما میفرمایید هست؟ این یک. یا اینکه خب باید یه چیزی جای دولت مدرن بذاریم ولی نه با مختصات جامعه. سوال دیگه این که خیلی ساده کوتاهه، این که آیا این نظم پیشنهادی شما برای این گذار از نظم مدرن در عصر غیبت هست یا شما دارید که کمال مطلوبی رو توصیف میکنید؟
ببینید، من وارد استیت نشدم که آیا تکلیف ما با استیت چیه. وارد این شدم که این نظم مدرن، ما تکلیف هم با این نظم مدرن چیه. نظم مدرن واحد بندیش استیته، اما اینکه حالا ما با این استیت چه تعیین تکلیف میکنیم تا بحثی که میخوام انجام بدم خدمت. پس این رو داشته باشیم که استیت رو ما تعیین تکلیف باید بکنیم. بالاخره ما توی یک مقوله استیت بحث مهمه.
بدون استیت نظم ساخته میشود؟ نظم مدرن
ببینیم ساخته میشه. آره، بدون استیت مگه ما نظم های قبلی نداشتیم؟ نظم مثلا امپراتوری، نظم امپراتوری نظم بدون استیت بود، یا نظم قبائل بدون استیت؟ یعنی استیت یه معنای خاص دولت مدرن
شد.
بگیم اینجوری بگیم، آیا بدون واحد دارای حاکمیت ما نظم داریم یا نه؟ ببینید، من نظم نفی حاکمیت نمی کنم، اتفاقا در این نظمی که عرض کردم حاکمیت بسیار قویه. ببینید، حاکمیت مگه با چی ساخته میشه؟ قانون ساخته میشه و اجراء قانون. توی این نظم قانون بسیار محکمه. لذا شما ببینید شریعت رو من خیلی جالب جاشو بالا میبرم. یعنی وقتی میگم حق و ارزش،
بافت هویتی داره.
ببینید، وقتی میگم حق و ارزش، حق و ارزش رو امر قدسی تعیین میکنه، شریعت دیگه. شریعت میگم کانونه، محوره، همه دور این جمع میشن. پس یه رکنش بسیار قویه، رکن دوم اجراش هم بسیار قویه، چون ولایت وقتی میاد وسط الزام و طاعت هم میگه یه رکنشه. خب الزام ولی هم که بس بسیار مهمه. حالا یه بحث دیگری رو من اینجا یه دریچه باز کردم راجع به نسبت اون بنیان ارزشی و بنیان تدبیری، قانون به این معنا حق و ارزش و یا نه مقرراتی که آره بحث های حق و تکلیفی، یا نه بحث هایی که برمیگرده به یک نوع انضباط های جوامع مختلف. اینو میشه کاملا دریچه‌اش رو باز کرد که ما بتونیم حتی تو بحث مشارکت هم ببینیم، چون این مشارکتی که میدان عمل صالح داده میشود، میدان عمل صالح نمیاد و حق و تکلیف رو جابجا کنه، که میاد یکی تو اجرای اون خیلی حق و ارزش تو اجراش خیلی مصره، دوم اینکه توی حالا امر تدبیری فعالیت سیاسی بهش میبخشی. یعنی وقتی اون اومد توی اجرای اون حق و اون ارزش، طبیعتا توی این میدان تدبیریش باید کنشگری کنه دیگه. توی میدان تدبیریش هم کنشگری رو هم خودش درش ایفا نقش میکنه، در ایجاد سیستمش هم عملیات داره، هم در ایجاد سیستمش هم. این یه بحث بسیار چیزی هست، خوبی هم هستش و دقیقی هم هست که میشه انجامش داد. نکته دومی که این که حالا ما از نظم این موجود به نظم مطلوب، این نظم مطلوبه چگونه گذر کنیم، باز همین بحث من میخوام انجام بدم که ما نسبت اون با دولت
کمال مطلوبه
با دولت این بله این دقیقا داریم الگوی مطلوب عرض میکنم
در زمان غیبت هم قابل تحقق هست، چون از فرمایش شما از نظم
اصلا این اگر محقق بشه غیبت برطرف میشه. ببینید اگر آره نه نه اگر این محقق بسترش بشه به نظر من غیبت پایان پیدا میکنه، چون ببینید امام چرا غایب میشه؟ چون برای همچین نظمی دستش بسته است، دیگران مراحل دیگرش رو میتونن انجام بدن، چون دستش وقتی دستش باز شد دلیلی بر غیبت، همون دلایلی که بر لزوم ظهور امام و وجود امام ما داریم همونا باز پاورجا میشه. امام دیگه غایب نباید باشه، امام ظاهر میشه. ولی وقتی که شما در یه جامعه میبینید کمترین حق اجرا که میشه همه صداشون در میاد از مسئولین تا نمیدونم رفتگر محله، این یعنی چی؟ یعنی اون امام مسئولیت نیست که بخواد برای شما جامعه ولایی بسازه. شما تو همین جامعه بخور نمیرتون هم گیرید، چه بشه به اون جامعه ولایی؟ پس این الگو الگوییه که الگوی مطلوب ارتدم اوتوپیایی هم نیست، الگویی که نه کاملا بعد به لحاظ تاریخی محقق شده.
کجا؟
ببینید در جامعه ولایی در سطح اسلام که محقق شد، در زمان ائمه هم محقق شد.
ابن ناس الا سلاس جامعه مطلوب شکل گرفته با فقدان
شما میتونه جامعه مزمحل بشه، جامعه میتونه شکل بگیره و مزمحل بشه. ببینید جامعه میتونه پدید بیاد، چون سیر شما که بهتر از من میدونید سیر پیدایش یک بافت اجتماعی سیر تدریجی و تکاملی هست، یه سیر زمانی نیست. میبینید جامعه اتفاقا به نظر برعکسش هم میشه گفت که ما در هر زمانی در بخصوص در زمان ائمه داشتیم که جامعه ولایی شکل بگیره. در حالا یک بار هست تو همون شکل دولت، در دولت به اصطلاح امروزی ها، یا کوچیک و بزرگ داشته، ولی جامعه ولایی داشتیم. امام هم اصلا حضورش به این معنا بوده، و الا به نظر من اگر امام نمیتوانست این کار رو بکنه حضور امام دیگه لازم نبود، همه اصل غیبت شروع میشه. چون این وجود داشته امام هم بود و امام هم حاضر بود و امام هم ایفا نقش میکرد به یک نحوی.
با توجه به این بحثایی که شنیدم من یک استظهاری کردم از کلام حضرت عالی، این که من نتیجه رو بگم، در مرحله مکانیزم و فرایند تحقق این نظم ولایی تقدم با امر اجتماعی نه با امر سیاسی، به این معنا که ما برای ایجاد این نظم ولایی نیاز داریم اشخاص از نظر هویتی رشدهای بسیار بالایی داشته باشن، تولی، توری، توحید، همه مراتبی که لازمه داشته باشن، تا اون ویژگی های اقتدار درونی، اون ویژگی های تولی به امام، اطاعت قلبی، اطاعتی که منشأش شفاعت و محبت باشه نه منشأش علو و استعلا باشه، که تازه همین هم در ادبیات اصول ما طبق پارادایم اون زمان تفسیر شده. نگه تو این پارادایم بیاد هیچ دلیلی نه بر اعتبار علو هست و نه حتی بر استعلا. من اینو ادعا دارم، سر ادعاشم صفایی میستم. این بر اساس نظام حقوقی اون زمان متاسفانه تبادری که میکنن تو اون پارادایم تبادر کردن. حالا من این استظهارم بود، حالا نمیدونم نظر حضرت عالی.
ببینید نظم اجتماعی و بافت اجتماعی در مقابل غیر اجتماعی بگذاریم، نه در مقابل سیاسی، یعنی اصلا توی امر سیاسی حالا بافت اجتماعی شکل میگیره یا شکل نمیگیره. یعنی امر سیاسی امری هستش که جا با هم صحبت کردیم که برمیگرده به حوزه مناسبات قدرت و روابط قدرت. یه بار هست ما میگیم یه نظمی بر مبنای قدرته، یعنی قدرت چیه؟ گسست از امر قدسی که میشه هدفش، قایتش سیاست نه تنها ابزار میشه بلکه هدف میشه، این تعبیریه که توی اندیشه‌های سیاسی میگن آقایان. ولی یه بار هست نه، میگیم در حوزه مناسبات قدرت شما حالا یا اتصال به امر قدسی میدی یا اتصال به امر قدسی نمیدی. در حوزه مناسبات قدرت یا بافت اجتماعی رو شکل میدی یا با یک بافت غیر اجتماعی میدی جلو، یعنی با یک مثلا امر پیشا اجتماعی، امر فیزیکی، امر اجباری، امر الزامی، اینها میری جلو. این اجتماعی در مقابل پیشا اجتماعی بزنید، در مقابل امر سیاسی.
حالا بگیم خیلی مفصل طول میکشه، چون مبنای اصلی اطاعت که تو اصول ما هست مبتنی بر اون نگاهی نسبت به عوام، مولای عرفی و بحث عبد و اینها. دو تا نظری دیگه حداقل در مقابلش هست که مقام در واقع مولای کریم هست، ببخشید رب کریم هست، مال یکی از پژوهشگران سیاسی الان که تقریبا از عرفان شیعی گرفته. نگاه دیگه هم که حالا مال یه جای این همین اطراف هست، اونم به ولایت میگن، به همین نکته‌ای که شما میگید، نه به این معنای علو و استعلایی که سلسله مراتبی هست. یه تعبیری در لابلای کلامتون فرمودی که اساسا این دیگه به سلسله مراتب نمیشه گفت. حالا اونا تا حدی از تعبیر شفاعت هم استفاده میکنن که امر اون شخص در واقع شفاعت مرتبه، حالا مرتبه بالاتر با تسامح، مرتبه بالاتر وقتی به پایینی امر میکنه، نه برای تفاهم معمولا استفاده میشه، این شفاعتشه. و ما اینو چون تو همین نظام فکری حقوقی ذهن بسته اون که داریم با این تعبیر علو و استعلا میفهمیم. تبادر هم در واقع پارادایم ذهنی شخص رو باز میکنه. هیچ کجای اصول نیومده که تبادر میتونه از پارادایم خروج کنه. پارادایم غالب اون زمان اتفاقا نظم سلطانی بوده و این اتفاقا تفکر عبد المولا تو همین الان اصولمون هم هست. آقایون
آقای مددی بس.
من به جز آقای مددی افراد دیگه هم در این زمینه بحث کردن تا حدی تا
الان نظر حق کتر شریعی که میفهمید اینا
نه. استاد در نظم ولایی شخص هم گاهی موضوعیت داره، واسطه مهمه. فرق شیعه با سنی، نظم ایمانی یا همون نظم اسلامی، بنا عبد الله و بنا عرف الله یا لولانا ما عبد الله، این عبارات رو چگونه تفسیر میکنید؟ ارتباطش با اون حق و تکلیف که فرمودید و این که فرمودید حالا یه جایی هم یه عبارت اومد شخص مهم نیست، میخوام ببینم که اینها با هم چگونه در کنار هم دیده میشه. و اساسا باید یه بحثی رو مستقل ما از شما بشنویم که مفهوم ولایت و شریعت هم برای ما یه ذره، چون جای دیگه ما این مفهوم رو شناختیم، اینم یه مقداری بحث میشه. و جایگاه رسول و امام رو در شریعت و در ولایت بخوایم بحث کنیم، شخص امام، شخص رسول.
ببینید از این بیان من به نظر این استنباط شده که من میخوام جایگاه ولی و امام رو یه جایگاه بیارم تنزل بدم. نه، اینجور نیست. من میخوام اون در حقیقت نظمی که هست رو، شبکه نظمی رو بچینم، که در این شبکه نظمی شما حق کجا میشینه، تعیین کننده حق و ارزش کجاست و امام و ولی چه جایگاهی داره. چون امام و ولی هست که اصلا اتصال برقرار میکنه. امام بعثت کی رخ میده؟ بعثت وقتی رخ میده که کسی میتونه هجرتی کنه از درون خودش و به اونجا برسه. یعنی پس اون خیلی مهمه، بسیار مهمه. اصلا نقطه اتصال ما با اون امر قدسی اگر ما رو نادیده بگیریم، پس چطوری میخوایم متصل باشیم؟ یعنی تمام جامعه ولایی با اتصال او معنا پیدا میکنه. اگر اون نقطه متصل کننده نبود که ما امر قدسی رو، ما کجا دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. یعنی بزرگان بودن که ما رو به آسمان دوختند، و الا اگر ما رو آسمان نمی دوختند، دریچه‌های آسمان رو باز نمی کردند، ما اصلا دستمون به امر قدسی نمی رسید که بخوایم حق. لذا اونها هستن که تبیین امر قدسی رو می کنن، ولیکن اونها آمدن کنشگر همین میدان اجتماعی هست. لذا قرآن اینقدر تاکید داره که قل انما انا بشرون مثل کنم، بشری هستید. این تاکیدات برای چیه؟ این تاکیدات برای یه که بگه که آقا فرادست و فرودستی نیست. اینجا همه آمده ایم مسجدی بسازیم. تو مسجد امام مگه فرادسته؟ مسجد امام میخواد، مسجد نماز بدون امام که نمیشه. ولی امام مگه فرادسته؟ امام در حقیقت داره منو متصل میکنه به امر قدسی. اگه اون نباشه من اصلا متصل نمیشم، توان اتصال ندارم، خودم اینقدر عرضه ندارم. او هست که اصلا امر قدسی رو برای من تبیین میکنه، اون هستش که حقوق و ارزشی که توسط امر قدسی تبیین شده رو برای من میاره، او هست که رو زمین اجرا میکنه، دست منو گام به گام میبره. ببینید این بیان من چون اینها شد دیگه تقریبا مفروض میگرفتم واردش نشدم، ولی به معنای این نیست که با هم نقش امام رو کم رنگ کنم یا نقش ولی رو کم رنگ کنم، ولی عرضم این هستش که ولی رو ما نیاییم بکنیم همون حاکم نظم وبری. اگه بکنیم حاکم نظم وبری با اون رو سوزوندیمش. من اگه ولی فقیه اومدم کردم رئیس جمهور سوزوندمش، این نیستش که خیلی بهش باها داده باشم بگم خب الحمدلله مردم هم رأی گرفتیم برای ایشون، الحمدلله ایشون شدن فلان. خب این رو سوزوندمش، چون یعنی بردمش توی همین کاخ نشوندم، مثل این اونه که یک کسی که بسیار آدم وارستگیه در اون جایگاه وارستگیش داره هدایتگری میکنه، من بیارمش بنشونمش توی کاخ بگم آقا به طور من خیلی قربت دادم، نه خب این رو سوزوندیمش، این دیگه نمیتونه همون نقش خودش هم داشته باشه. عرض من اینه که ما تمام مفاهیم خودمون رو داریم توی فضای مدرن انجام میدیم و این فضای مدرن دونه دونه داره مفاهیم ما رو میسوزونه. این که گفتم نظم ها تله ایجاد میکنن دقیقا مال همینه. ببینید بدترین چیز اول من قاصه و الابلیس، اولین چیز بدترین چیز این است که ما مفاهیم بنیادین خودمون رو در نظم مدرن قیاس کنیم. یعنی اگر قیاس کردیم باید بدونیم که سوزوندیم خودمون رو. اینجور نیستش که بگیم خیلی هنر کردیم، تا چه برسه دوستانی که اومدن اصلا بازخوانی کردن مفاهیم اسلامی رو با نظم لیبرال، یعنی این دیگه فاجعه بود و فاجعه از اون در حقیقت نه تنها به یک مقوله چیزی که رسیدیم، این مقوله یک بنیاد کارهای خودمون هم از بین بود. اتفاقا ببینید تو همین نظم ها همون عقل و عقلا و اینا ها معنادار میشه، معنای دیگه پیدا میکنه. ببینید
قبل از انتقال متوی بعضی از این حرف های برای عقلا بوده و بر اساس همین مشه شد، یا ببینید اون حرفی که قبل از فدرزت دیوار سوربر اینا بود اونم متأثر از اینا.
ببینید اصلا یه بحث دیگری و اون این است که بحث فطرت چرا برای ما مهمه؟ چون میگیم چرا فعل همه ها وجوره ها و تقوه ها مهمه؟ ببینید همون ما میگیم نظم سکولار ارزش ها و حق رو دستکاری میکنه. دستکاری میکنه یعنی از اونجایی که خداوند نشانده و فطرت هم به ما داده و الهام هم به ما کرده، خود ما می توانیم تا یه حدی ساختار کلیش رو درک کنیم، بفهمیم، تمایل داشته باشیم. رضا امیرالمومنین می فرماید که باطل میاد مخلوط میکنه حق و باطل تا بتونه، ولی تنهایی نمیتونه. اگه هم باطل عریان بود هم می فهمیدن. ببینید به این معنا خب ما هم به عقل رو داریم، ولی اون عقلی که او رشنال میگه، اون عقلی که از امر قدسی گریده میشه، ما عقل رو میگیم امر قدسی فرا عقلی است.
شما اصلا عقل رو عقل در خود رو رشنال توضیح میدید و میگید اون عقلی که ما میگیم رو اصلا داخل تناقشاتتون لحاظ نمیکنه.
درسته؟ این عقلی که شما میگی به اون معنا
میتونه بالاخره ملاقات رو برسه، میتونه بفهم.
چرا؟ ببین اون بغلر شما میگید که چرا یه امر مثلا عقل مستقل میگیم؟ خب عقل مستقل یه سری ملاکات کلی رو میتونه بفهمه، چرا نمیتونه بفهمه؟ خوبم میفهمه. ولی عرض کردم تو همون اصولم هم که عقل مستقل مستقلات عقلی هر که میگن تای قصه به کجا میرسن؟ به 4 تا گزاره میرسن دیگه، بیشتر از این که نیست.
دو تا
حالا ما زیادش کردیم. چرا؟ ببینید ما که جایگاه عقل رو نمیخوایم کم کنیم، ما میخوایم بگیم که این مقوله سازماندهی و حق و ارزش چرا اینقدر و حق هم میگیم، حتی میگیم انحصاری، یعنی حتی کسی که قالب انحصاریش نیست میگه چیزایی از ارزش ها رو خداوند گفته، چیزایی رو من میام میگم از جانب خودم میگم، یا باید شما حیث کشفی داری؟ خب آره، ولیکن یه بار هستش نه کاشفیتی نداری، تو داری از مقابل خودت داری میگی، این یه مقوله دیگه ایه. تو چون صاحب منفعتی دستکاریش میکنی، حتی گاهی وقتا ناخواسته هم دستکاری میکنی، یعنی وجودت وجودیه که تمایلات خود شو. و اتفاقا جالب هم هست، میفرماید که لو اتبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض. این آیه رو بذارید کنار اون آیه دیگه که فرمود که ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت لفسدت الارض، لفسدت الارض. یعنی من جلسه قبل راجع به نظم توازنی صحبت کردم، یعنی بشر یه جوریه که خب تمایلات خودش مخلوط میکنه، حق و جا به جای حق و ارزش بهترین سلطنتگریه، بهترین سلطنتگری. یعنی سلطنتگری این نیست که شما با سرنیزه او سرنیزه بردن و اینا هزینه بره. اتفاقا یکی از چیزهایی که نظم مدرن میکنه همینه، جا به جای حق. ما به این معنا نمیخوایم کارکرد بناات و اینها رو، ولی اگر شما یه بار از اینا رو به عنوان ابزاری در استنباط، در این برداشت و این فهم از نظم به کار میبری، با ضوابطش به کار میبری، ولی یه بار از خارج از این میخوایی به کار ببری، خارج از این به کار ببری یعنی دیگه من مصلحت رو خودم میفهمم، من ارزش رو خودم میفهمم، من حق رو خودم میفهمم. این من این تأکید دارم که مثلا ارزش، چرا من با بحث مصلحت مقاصد بنا قلاب ایمانی مشکل دارم؟ چون برخی ها خارج از ابزار استنباط میان مطرحش میکنن، به عنوان آره یه منبع جدا دارن مطرحش میکنن. اگه به عنوان منبع جدا مطرحش کردن، اصلا ادبیاتشون اینه، میفهمونه این رایی جون نیستش که بگن نه ما حالا در چارچوب همین سال فهمیم که امر قدسی در اختیار اوست. و حتی شاید اینم قبول نداشته باشن که این بیان بنده که امر قدسی لزوماً اون باید حق و ارزش رو تعیین کنه. نه، میگم خب یه سری حق و ارزش ها رو امر قدسی تعیین میکنه یا ما تعیین میکنیم. این ما تعیین میکنیمش من فکر کنم خیلی معنی نمیبره. لااقل، حداقل، حداقل. یه بار بحث فلسفی میکنیم، یه بار بحث اجتماعی داریم میکنیم، راجع به نظم اجتماعی. تاریخ نشون داده که هر کسی اومده، اصلا ادیان، قرآن اون آیاتی که راجع به اهل کتاب هست نهت بفهمه، قل یا اهل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق، قل یا اهل کتاب، هی بیاد به اهل کتاب حمله میکنه که شما اومدید دستکاری کردید، ما به شما حقیقت رو گفتیم، حق و ارزش ها رو آوردیم، شما خودتون دستکاری کردید. ببینید تلبسونه میپوشونید، یعنی یه چیزایی رو میپوشونید، مخفی میکنید، یه چیزایی هم خودتون اضافه میکنید و این کار، یعنی اون انحصار رو از بین میبرید. اون انحصار رو از بین که میبرید برای چی از بین میبرید؟ چون شما منفعت دارید دیگه. از احبار و علماء یهود و نصارا اینا کسانی بیشتر چیز بودن، تمام حمله قرآن ببینید به اینهاست. چرا به اینهاست؟ چون میگه شما دارید اون یه منبع دومی باز دارید آوردید. این منبع دوم در بین ما مسلمانان هم اگر باشد، به نظر من کار همون مشکل پدید میاره، یعنی همون با هر اسمی باشه ها، با هر اسم و یعنی اسم ها میتونه متفاوت باشه. اگر کسی واقعا این رو قبول ندارد که اون مرکز انحصاری بیان حق و ارزش ها امر قدسی است، این رو استدلال بیاره و مناظره رو بحث بکنه. اصلا الله علیه محمد و آله.